بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره سه دلیلی بود که یمکن ان یطرح درباره این که بگه حرمت در نوع ثالث به معنای حرمت تکلیفی است. دلیل اول و دوم اشاره به آیه شریفه اکل مال به باطل بود و به نوعی از این آیه استفاده کرده بود و گفته بود به هر حال شما وقتی اکل بل باطل می کنید، در مقابل باطل می کنید، این باعث میشه که مشمول آیه شریفه بشید. آیه هم میگه که اکل به باطل حرام. خب در مقابل یک شیء بی ارزش وقتی ما چیزی رو میدیم، در حقیقت داریم اکل میکنیم به باطل، در مقابل باطل. در رابطه با این مسئله و حوزه استدلالی دل آیه شریفه یه مقداری بعداً صحبت می‌کنم. دلیل سوم حضرت امام که طرح شده بود استدلال به روایت تحف العقول بود. در رابطه با این استدلال اشاره کردیم و گفتیم که استدلال به ما میگه که ضابطه ای ارائه شده، این ضابطه هر نوع حلال رو تحت قاعده و ضابطه آورده و اون که چیزی که صلاح مردم درش باشه. از اینم میفهمیم که هر چیزی که تحت این ضابطه نباشه حرام. خب چیزی که مالا منفعت فیه تحت این ضابطه نیست پس حرام. امام پاسخ که میدن یه پاسخ طولانی است. میفرمایند روایت در رابطه با اون دسته از تجارات که معمولا مردم باهاش سر و کار دارن، به عبارت دیگه حصر در روایت حصر اضافی است به نسبت به اون چیزهایی است که به طور متعارف باش سر و کار دارن. مالا منفعت فیه رو اصلا توجه بیشتر داره، اطلاق نسبت بیشتر، اصلا متعرض چیزی که نه صلاح داره و نه فساد نمیشه. چرا؟ برای اینکه معمولا عقلا به این کار اقدام نمی کنند. الان مثالی که زدیم برای مالا منفعت فیه این بود که کسی یکی رو سوسک بفروشه، بی خاصیت محضم باشه. حالا یه وقت مثلا میگید کشف کردن که در سوسک یک نوع ماده است که اگر این ماده رو استحصال بکنن فلان مقدار خاصیت داره. یا ممکنه یک کسی بگه آقا بعضی وقتها خریدن چیزهایی که در شرایط عادی هیچ خاصیتی نداره در شرایط غیر عادی خاصیت پیدا میکنه. حالا میرسیم جلوتر، خود امام میگه، میگن تصور کنید که ملخ بریزه به یه شهر. حکومت برای اینکه تشویق کنه مردم برن دنبال اینکه اینا رو از بین ببرن، میگه هر کسی یه نعش ملخ بیاره من مثلا بس به 1000 تومن میدم. لذا اگه کسی بره 5000 تا ملخ بکشه 5 میلیون گیرش میاد. اینجا نفس معامله عقلاییه ثمره برش مترتبه، ولو اینکه بر خود مبیع هیچ خاصیتی مترتب نیست، مبیع میگیرن میرسن دور، اما برای اینکه بالاخره از این منطقه تمام این ملخ ها جمع بشن طرف این کارو میکنه، یا اصلا حکومت نه، یه بایه شخصی، یه بایه شخصی میبینه آقا تو منطقهش شغال زیاد شده، مزرعه داره، یه مزرعه بزرگ داره، میگه آقا هر کسی شغال شکار بکنه من بابت هر کدومش 20000 تومان میده. افراد با میشن میرن برای شکار کی؟ به قول قومی ها شغال، میرن دنبال شکار شغال. اینم از این ور میگیره، اینا رو که گرفت میندازه دفنش میکنه، چال میکنه. ولی نفس این که اینا رو از مزرعش دور بکنه براش ارزش داره. این خودش یک نوع بیع عقلاییه. اما تصویر بکنیم نه از این جنس باشه نه مبی خاصیت داره، یعنی نه خود سوس خاصیت داره نه مثل بحث مگس و شغال و ملخ. اینجا عقلا این کارو نمیکنن، به طور متعارف کسی این کارو نمیکنه. در طول عمر بشریت شاید یه نفر پیدا بشه که چه کار کنه؟ یکی رو سوس بخواد بپوشه یا بخره. کسی این کارو نمیکنه. و شاید و علی ذلک این که روایت ناظر به این مورده، یعنی اصلا توجه به چیزهایی که نادره و مصلحت نداره نیست، این که صدر روایت میگه معایشی که من جهت من الجهات صلاح داره رو توضیح بده. یعنی حضرت در مقام توضیح اون چیزهاییست که جهت من الجهات دارای صلاح. ببینیم عبارت امام رو وفی ان الروايه متعرضه لوجوه تجارات العقلائيه المتعارفه بين الناس، مثل امثله ای که ذکر شده فيها في شقه صحت و الفساد. خود روایت شق فساد و صلاح رو میگه، بیوع تجارات نمیدونم موارد دیگه. ولیست متعرض المال لا صلاح، این اصلاح غلطه، لا صلاح ولا فساد فیها که فرض ماست. به عبارت دیگه اگه فنی تر بخواییم بگیم، یا باید بگیم اصلا روایت اطلاق به نسبه ما نهنفی نداره، یا یکان فنی تر بگیم که تو برگاه همونیس خواستیم بنویسیم ادعای حصر کرده بود مستدل، بگیم درسته ولی حصر اضافیه به نسبه ما حصر. لعدم اقدام العقلاء على مثلها فلم تكن للتعرض لها فائدة معتدة بها و يشهد له قول خود امام در صدر روایت که سأله سائل، که یک نفر از حضرت سوال میکنه، فقال کم جهات معایش العباد التي فيها الاكتساب و التعامل بینها و وجوه نفقات، جهات معایش عباد که درش اکتساب و تعامل هست و نفقات، یعنی پول پرداخت میشه و اینا چیه؟ فقال، حضرت جواب میدن جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم مما یکون لهم فی المکاسب اربع جهات فهی متعرضه. این تعبیر لما فی الصلاح و فی الفساد محزن او من جهت من الجهات، وقتی اربع جهات رو توضیح میدن میگن یا فساد محض داره، یا صلاح محض داره، یا جهت من الجهاد داره. هر چیزی که نه فساد داره نه صلاح داره اصلا محل بحث روایت نیست. سوال کرده امام توضیح چیزایی رو میدن که فیه اما فساد اما صلاح، اما چیزی که نه فساد داره نه صلاح داره این اصلا از موضوع بحث خارج. این قول مستشکل میگه آقا نگاه کنید، ضابطه که کسی ارائه میده ضابطه باید فراگیر باشه. شما وقتی یه ضابطه میدی باید یک ضابطه‌ای بدی که همه چی رو بگیره. خب وقتی همه رو گرفت مقابلش هم میشه حرام، این برای که گرفت همه حلال شد خب طبیعتاً اون طرفش هم میشه حرام دیگه. البته مثال که نقل میکنه به فروضی میزنه که آدم ها بیشتر باش سر و کار دارن، بیشتر مثال مواردی رو میزنه که بیشتر باهاش مرتبطن، چون معمولا خب چیزی که مردم مرتبط نیستن انجام نمیدن، ولی ضابطه کلیست. پس فرق هست بین ضابطه و بین مثال. مثال رو آدم معمولا به جایی میزنه که شیوع داره، اما ضابطه نه، ضابطه کلی همه جا رو شامل میشه. این قول ان مقتضا اعطاء الضابط ذکر جمعی معاملات و انما ذکر ضابط الحلال و ضابط حلال شده و ما کان فی مقابله هو محرم. خب ضابط مذکور در محرم مفهوم ضابط المتقدمه. یعنی چی؟ یعنی من اگر آمدم گفتم ضابطه حلال آن است که هر چه سفید است حلال است، حرام چه میشه؟ هرچه سفید نیست پس زدش میشه حرام. پس ضابط مذکور در حرام مفهوم ضابطیه که در حلال ارائه شد. ولی مصادیق و انما ذکرم مصداق المتعارف للمفهوم، مصادیق متعارف رو ذکر میکنن و مالا یتعارف از معاملات رو ذکر نمیکنن. مالا منفعت فی عرفن رو ذکر نمی کنن. چرا؟ چون همینقدر که منفعت نداره خب خود مردم انجام نمیدن. از عدم المنفعه یکفی بی ردعهم عنها و عدم اقدامهم علیها فلم یکن کسی رو اهتمام فی ذکرها و رد عنها. خیلی اهتمام بهش ندارن، لذا وقتی اهتمام ندارن نه در ذکرش اهتمامیست و نه در ردش. یعنی واقعیت اینه اگه شما فردا صبح تشریف ببرید مثلا به یک روستایی بخواید مردم رو تشویق کنید یا مردم رو رد کنید از کاری، چیا رو بیشتر میگید؟ اون کاری که مردم انجام میدن زیاد رو میگید آقا نکن اگه بده. مثلا دروغ میگن میگی آقا دروغ نگو، غیبت میکنن میگی غیبت نکن، رشوه میگیرن دزدی میکنن. اما واقعیت اینه یه بار تاله آخون رفته منبر تو یکی از روستاها به مردم بگه آقا اکل عذره نکنید، خب نمی کنن خودشون دیگه، خب گفتن نداره رو منبر که بگی آقا معیو الناس اکل عذره نکن. اما این دلیل نمیشه که ضابطه اونو نگیره. ضابطه حرام بودنش هست اما کسی در مقام تمثیل نمی به خلاف ما له منفع عرفیه ولو محرمه لاقدام الناس علیها و نجام. خب این قول، پس با این قول میگیم آقا ضابطه شاملش میشه، مالا منفعه بی حرامه، اما اینکه نگفتن خب به خاطر اینکه معمولا انجام. دوم این که امام جواب میدن، یعنی اولا روایت واقعیت اینه که اینجور نیست که یک لفظ مطلقی درش باشه که ما بتونیم ازش یک ضابطه‌ای رو به صورت لفظ استخراج کنیم. یعنی روایت گفته باشه هازا مثلا حرام و بعد بگیم خب هازا ضابطه و کلیه و اینا، بعد بخوایم مثلا تخصیص بزنیم بشه یا نشه، مثلا عنوانی نداره. ما از کل روایت داریم یک قاعده ای رو استیاد میکنیم. دوما روایت در صدرش در صدد بیان ضابطه حلال نیست که شما بگید مفهومش میشه حرام. خوب به جوابا توجه کنید، جوابای فنی خوبیه. یه وقته شما فقط ضابطه حلال رو میدید، خب مفهومش میشه چی؟ میشه حرام. یعنی مثلا همه من میگم آقا هر چه سفید است برای شما خوب است بخور، خب مفهومش چی میشه؟ هر چه سفید نیست مثلا خوب نیست، یا حداقل هر چه سفید نیست خاصیت نداره. یا حالا مثال شرعی بزنیم، هر چه سفید است یجب علیک اکلو، میفهمیم که هر چه سفید نیست لایق. اگر فقط طرف حلالو گفته باشه نقیزش میشه حرام، لذا حصر این دوتا میشه حصر عقلی. یعنی به عبارت دیگه یا همه اشیا یا این برن یا اون. اما اگر در مقام ضابطه طرف هر دو رو گفته باشه، مثلا گفته هر چه سفید است حلال است، هر چه قرمز است حرام، اینجا شما نمیدونی بگی آقا آبیا چی شد، آبیا رو نمیدونی حرف بزنی. چرا؟ چون اگه میخوای مفهوم گیری کنی، مفهوم با جمله‌ای که در رابطه با حرام گفته شد در تعارض. دوباره بگم، یه وقت فقط یک طرف و ضابطه رو میگی، ازش مفهوم میگیریم که نقیض موضوع همش تو ضابطه دومی. میگم هر چه سفید است حلال است، تمام نقطه سر خط. شما میتونی استفاده کنی پس هر چه سفید نیست حرام است. اما اگه من خودم اومدم گفتم هر چه سفید است حلال است، هر چه قرمز است حرام است، اینجا میشه آقا آبیا چی؟ میگیم آبیا از تحت این دوتا ضابطه خارجه. وقتی تکلم به هر دو میشه این مشکل بود. خب برای ما نحنفی اینجوریه، ما نحنفی اینه که حضرت هم ضابطه حلالو داده، گفته حلال اون چیزیست که من جهت من الجهات مصلحت دارن، حرام اون چیزیست که فساد محض دارن. خب حالا اونی که نه فساد داره نه صلاح داره چی؟ از تحت قاعده خارج. اینم دو. سوم این که خب ممکنه سوال بشه خب چی شد؟ چرا این برا گفت اون برا گفت؟ اون شق ثالثی که مالا منفعت فی، یعنی نه صلاح داره نه فساد داره، اینو نگفت. میگم خب به این خاطر که مردم خودشون انجام نمیدن، دیگه لو گفتن نداره. شارع باید چیزی را بهش اشاره کند که منفعت داره که انجام میدن، و الا کاری که خود مردم انجام میدن چرا بکنه؟ از افلازالک اساسا روایت توقف العقول سند نداره. بعد امام میگن همه این بحث رو میدید ما چرا گفتیم؟ بلی که مرحوم آقای آمیز مردبقیه شیرازی بهش پرداخته بود، لذا چون ایشون بهش اشاره کرده بود ما به احترام ایشون بحث رو مطرح کردیم. ببینیم قلت لیس فی الروایه شیء که یمکن ان یدعا ان له مفهوما. شما دنبال این بودید که یه چیزی پیدا بکنید که بگید این ورش گفته ضابطه حلال این، پس مفهومش میشه هر آنچه این گونه نیست حرام است. یعنی چیزی نداره. بل ذکر فیه ما فیها در روایه اولا به نحو الاجمال میگه مکاسب حرام داره و حلال، سپس هم تفسیر کرده تجارات رو به نحو اجمال به قوله و تفسیر و تجارات بعدم تفسیر آورده و اشار الى المعلل و المحرم به اسفه ممین انهو به صدد بیان کل از ضابطته. خب اما دو بمسانی هست دو ضابطه داریم و فی مثلهی جایی که دو ضابطه هست لم یکد ان یکون الکلام دالن علی المفهوم، نمیتونید مفهوم گیری کنید. اگه لو فرض دلالت او علیه فی سایر الموارد، جای دیگه داش اینجا نداره. پس چرا میگید که اینو نگفت مضافا الی من نقطه التی صارت سببا لترک ذکر مالا منفعت فی؟ این که علت این که اینو ترک کرده در طرف محرمات اصلا بهش اشاره نکرده، اینه که آقا مردم انجام نمیدن. عدم دائیل ناس فی ایقاع آزن نحوه من المعامله کفایت میکنه این که خودشون انجام نمیدن فی رد اهم انها که انجام ندن. خب همین ممکنه علت این باشه که ضابطه هم نیبرده. یعنی مرحوم آقای شیرازی میگفت علت این که اینو مثالشو نگفت این بود که مردم انجام نمیدن. خب ما میگیم اینی که مردم انجام نمیدن در این که اصلا تحت ضابطه نمیاد، نه حلال نه حرام، خود چون که انجام نمیدن. به اون که انتکون نکته همین مطلب لعدم تعرض لها فی ضابطه، اصلا علت این که تعرض ضابطه نمی کنه اینه که خب اصلا مردم انجام میشن. بعد میگن و انما تعرض نال ما ذکر ما عدم صلوح روایه، اصلا روایت صلاحیت نداره که بتونه حکم ثابت کنه چون سند نداره. چرا پس ما متعرض شدیم؟ لتعرض بعض اعیان المدققین لها به مالا مزید علی، دیگه به اندازه‌ای که باید ما واردش شدیم. بعض از بزرگان، مرحوم آشمندقی شیرازی صاحب انقلاب 20 عراق، انقلاب ثورت العشرین دارن عراقی ها، ایشون رهبر اون بوده، با قیام با فتوای ایشون شروع میشه و فی کلامه این موارد نقض و ابرام دیگری هم هست که ما دیگه به خاطر تطویل ترکش میکنیم. فتحصل من ما ذکر، این که این نوع رو ما بیاریم اساسا نوع ثالث رو در مکاسب محرمه قرار بدیم، این جا اصلا غلط. خب برگردیم به آیه شریفه. آیه شریفه چی میگفت؟ یه نکته دقیقی توشه، میخوایم این نکته رو اصلا ببینیم به درد خیلی جاهامون میخوره. آیه شریفه میفرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این با یا با مقابله است یا با سببیت. اولا یه نکته توجه بکنیم، اگه با سببیت هم بگیریم ممکنه حرمت ازش درآمد. چرا؟ خب داره میگه اموالی که از به سبب قماره نخوری، درسته؟ اموالی که به سبب رشوه نخوری، خب اموالی که به سبب تجارت فاسده است نخوری، تجارت فاسده هم باطله دیگه. چطور تجارت فاسده رو نمیبرید بذارید بقل دست قمار و رشوه؟ با سببیت داره میگه اموال رو نخورید اگر این اموال به سبب باطل به دستتون رسید. یعنی اموال رو نخورید اگر به سبب رشوه به دستتون رسیده، اگر به سبب قمار به دستتون رسیده، اگر به سبب تجارت فاسده رسیده. تجارت فاسده هم تجارت باطله، بزا باطله. لذا هر جا معامله فاسده عقل مالش میشه باطل. پ- پس اینجا هم شامل میشه. اگرم با رو با مقابله بگیریم که خیلی بهتر شامل حال ما میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یک لصوص باطله. باطل یعنی چی؟ یعنی لیس له ارزش، چیز فایده داری نیست. پولو در ازای یک کیلو پول حق نداری بخوری. یعنی پولی که یک کیلو سوسکو میدی پولو میگیری، این پول حرام. پس با رو اگه با مقابله گرفتی که این خوردن این پول در ازای یک کیلو سوسک حرام، اگر با سببیت هم بگیرید خودم حرمت ازش در بیارید. چرا نتونیم حرمت در بیارید؟ آقایون میگفتن این به معنی مقابله نیست، درست به معنی مقابله نیست. یعنی اینجور نیست که بگه پولی که در ازای سوسک میدهی چون سوسک باطله، پول در ازای باطل حرامه. قبول. اما آیه چی میگه؟ میگه اگه تجارت فاسد است لا تأکل اموالش را. خب این تجارت فرض برنه که شما میگید فاسده، همه قبول دارن حرمت در اینجا من حرمت وضعی است، پس معامله فاسده. معامله که فاسد شد، اموال فاسده، نباید بگیری. نبتی نداری اصلا کاری نداریم، چون تجارت انترازه نیست دیگه. یعنی ما از بیرون این اگه سببار و سببیت بگیرید، باید از بیرون بدونید چیا سبب شرعیه، چیا سبب غیر شرعیه. خود آیه دیگه متوقف میشه و اینکه از بیرون بدونیم شارع چیا رو سبب قرار داده، چیا رو سبب قرار نده. خب اما نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که این آیه نمیگه معامله حرام، میگه تصرف در ثمن حرام. تصرف در ثمن با حرمت معامله ملازمه نداره. ممکنه معامله حرام نباشه، تصرف در ثمن حرام. چرا؟ چون مال غیره. معامله باطله. درست. پولی که در ازاش دست شما اومده پول مردمه، چون معامله باطله. در پول مردم تصرف نکن. چرا؟ چون تصرف در مال غیره بدون رضایته. آقا راضی خودش؟ نه، او با فرض این که معامله صحیح باشه راضیه. پس ما اگه با رو مقابله بگیم یا با رو سببیت بگیریم، میگیم تصرف در ثمن حرام، درست. اما حرمت تصرف در ثمن لا یلازم با حرمت معامله. بین حرمت معامله و حرمت تصرف در ثمن هیچ ملازمه ای نیست. مثل به یه فضولی که دیرو مثال میزدی، بیع فضولی اگه بخوایی در تصرف در مال بکنی حرامه، ولی بیعش حرام نیست. شما بیع میکنی انشا کردم که حرام نیست، منطقه اگه بخوایی مال برداری به طرف بدی حرام. اینجا انشا خوندن که حرام نیست. ببینیم یناقش فی ما ذکره او. البته مناقشه در فرمایش امام یعنی در حقیقت بعضی بنداشو توضیح بدن، نه اینکه توضیح، چون رد بر امام است. مقتضای وجه دوم یعنی اینکه اکل مال و باطل رو بیارید حرمت ثمنه نه حرمت معامله، و اقتضا نمیکنه حرمت ثمن حرمت معامله را، بلکه حرمت ثمن مقتضی فساد معامله است. بله اگه جایی معامله فاسده حرام میشه ثمن، اما دلیل نداریم بگیم معامله حرام. بعد یه اشکالی به امام گرفتن که این اشکال واقعیت دینه درست نیست. گفتن که آقا امام فرمود در بند دوم که عواصمن که سمن حرام قبول. این که این سمن حرامه چرا حرامه؟ ما معامله کردیم، من به شما سوسک دادم در ازاش 1000 تومن پول گرفتم، تصرف در این 1000 تومن حرام است. چرا؟ امام میگفتن چون مال غیره. بعد امام فرمودن به خاطر عنوان دیگری نیست. یعنی فکر نکنید هم تصرف در مال غیره هم اکل به باطله. اکل به باطل همون تصرف در مال غیره. امام گفتن دوتا عنوان نمیان. مستشکل میگه که چرا دو عنوان نیاد؟ خب میتونه دوتا عنوان بیاد. اشکال به امام وارد نیست، به خاطر اینکه امام نمیخوان بگن محال دوتا عنوان بیاد، میگن ظهور در یه طرف. ببینیم و ثانیاً به انکون عنوان باطل مشیرن الى عناوین الاخر. این که یه عنوان باطل اشاره به عناوین دیگه داره مثل قمار و نحوه، این نمیدونیم موجب نمیشه که بگید عنوان دیگری بر سمن صدق نمی کنه. یعنی به عبارت دیگه ممکنه بگیم تصرف در سمن حرام هم به عنوان اینکه مال غیره، یعنی به عنوان اینکه ناشی از فساد معامله است، هم به عنوان اینکه اکل باطله، یعنی ناشی از حرمت معامله است. از بعد کون القمار مثلا حراما یمکن ان یقال، مالی که ماخوذ گرفتید حرام به عنوان اینه. یک، عنوان انه مال الغیر. دو، عنوان انه مال القمار. خود امام در خمر اینو میگن نظیر ملتزم بهی هو من ان ثمن الخمر مثلا حرام، به ما انه مال غیر و به ما انه ثمن الخمر. چرا؟ لقوله علیه السلام ثمن الخمر سختون، که ایشون میگه البته ما قبول نداشتیم ولی امام قبول. پس به عبارت دیگه یمکن ان یقال، بگیم آقا این معامله با حضرت مستطاب سوسک که شما سوسکو بدی پول بگیری، این پول میگید حرامه. درسته، حرامه. چرا؟ امام میگه به خاطر اینکه مال غیره. مستشکل میگه آقا خب دو علت باشه، هم مال غیر هم پول حرام، معامله حرام. جوابش اینه که امام نمیگن که امکان نداره، که میگن ظهور آیه در اینه. خب بله، دلیل از بیرون پیدا کردید بیاد. شما برای اینکه یک چیزی حرام بشه یه عنوان کافیه. عنوان اولیه‌ام چیه؟ اینکه این مال غیره، تصرف در مال غیر حرام. دیگه عنوان دیگر رو از کجا دلیل بیاری؟ مثل ثمن الخمر، چون ثمن الخمر جای خودش اثبات شد، اینو قبول میکنیم. ثمن القمار جای خودش ثابت شد، قبول میکنیم. اما در مورد ثمن مال و منفعت چی؟ اما در رابطه با سومی که بحث روایت توحف العقول باشه، ایشون میگه آقا اصلا حرمت در روایت توحف العقول به معنای حرمت تکلیفی نیست. در روایت توحف العقول حرمت معنی حرمت وضعی است، لذا اصلا موضوعا ربطی بحث ما نداره. و ثالثاً به انما ذکره به نسبه الی روایت توحف العقول مبنی بر اینه که بگیم روایت توحف العقول به صدد بیان تجارات حرام و حلال تکلیفی است. ولی ظاهرش اینه، کمان که خود شیخ انصاری هم میگه، محط نظر درش بیان تجارات صحیح و فاسد. تمام. فردا بریم ببینیم ادامه بحث، از این بحث موضوعی خارج میشیم، اجماعات و ادله دیگر رو برسیم.